بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اولا یک سلامی همگی داریم نظر صاحبمون و ولی نعمتمون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که نه امروز که همه روزها برای ایشونه و ما در زندگی فلسفه‌ای غیر از تحقق امر ایشون و حاکم کردن دین الهی بر جامعه نداریم. همه روزها برای امام زمانه و ما باید همه روزهای من برای امام زمان بشود. انشالله که این اتفاق بیفته و این سلامهای ما بیش از آن چیزی که خودمون معرفت داریم به اندازه عظمت عالم هستی و آنچه که به احصاء خدا در میاد نثار این وجود پرقیمت و هستی عالم هستی بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از اون خدمت تمامی اهل بیت و همه انبیای الهی، اولیای الهی، همه امامزادگان معظم، خصوصا جناب قاضی الصابر که در محضرشون هستیم، و همه اولیاء خدا که زحمات بیدریق اونها امروز ما رو سر سفره دین الهی و توحید قرار داده، سلام و درود داریم و از خدا میخواییم که این سلام ما رو آنگونه که شایسته است و خودش میداند نثار همه این بزرگواران بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ایام هم کم کم مصادف با میلاد جناب عبدالعظیم حسنیه که به دلایل مختلفی برای ما اهمیت دارن. مهمترین دلایل اهمیتشون هم اون وجود پرقیمتیه که معتمد و نماینده امام زمانش بوده و این از همه چیز مهمتره. یعنی مهمتر از امامزاده بودن ایشون اعتمادی بوده که امام به ایشون داشتن و ایشون نماینده تام الاختیار امام زمانشون بودن. این خیلی نکته مهم و قابل توجهیه. و اینکه این کشور و این شهر مزین به این وجود مقدسه و ما البته مهمان ایشون هستیم و از خان پرنعمتشون بهره مندیم، این خودش نکته خیلی مهمیه. میگم که در روایات تاکید شده که زیارت این امامزاده بزرگوار معادل زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین طبیعتا بر این علتها و این اهمیتها به طور ویژه می افزاید. جا داره که اونایی که در تهران هستن یا احیانا رفت آمد میکنن به تهران افلت نکنن از توجه به این وجود مقدس. و اگر خدمت جناب عبدالعظیم حسنی رسیدن، مهمترین چیزی که از ایشون بخوان، چون میدونید هر آدمی هر چیزی رو در طول حیات در دنیاش واجدش بوده، از دنیا هم که میره همچنان واجدش خواهد بود، و اگر اذن شفاعت به او بدهند اونی رو که واجدشه میتونه به دیگران بده. مثلا اگر علامه طباطبایی رحمت الله علیه در دوره حیاتشون واجد یک فهم قرآن پاک مقدس متعالی بودن، از دنیا که رفتن هم واجد این فهم هستن، اذن شفاعت پیدا کنن میتونن این رو به دیگران منتقل کنن. لذا کسی رفت قوم سر قبر حضرت علامه طباطبایی بود از ایشون فهم قرآن بخواد. حالا حضرت عبدالعظیم حسنی که شاخصاً در نماینده امام زمان بودن، که امورات امام به عهده ایشون بوده و امام میگفتن به ایشون مراجعه کنید، دیگه لازم نیست به ما مراجعه کنین، واجد این نماینده بودن و سردار برای امام زمان بودن، طبیعتاً اگر اذن شفاعت پیدا بکند میتونه اونو به دیگران هم منتقل کنه. پس جا داره که ما وقتی خدمت ایشون میرسیم از ایشون درخواست کنیم که ما رو هم شایسته نمایندگی امام زمانمون قرار بدهید و لطفاً ما رو هم قابل اعتماد برای امام زمانمون بکنید به گونه ای که برخی از امورشون رو به ما بسپارن و دیگران رو به ما ارجاع بدن، ما بتونیم بخشی از دغدغه های امام رو حمل کنیم. این رو خیلی جا داره آدم از حضرت عبدالعظیم حسنی طلب بکنه و انشالله که اذن شفاعت به این بزرگوار میدن، ما هم لیاقت شفاعت پیدا میکنیم و به این واسطه این حقیقت بزرگ به ما هم منتقل میشه، اونم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی شروع خفن و چیزی شد، توپلی شد، خیلی شروعش پروپیمون شد. میخوایم تو اوج خداحافظی کنیم، حیفه. خیلی شروع خوب بود، این همه سلام و اینا دیگه دعاهای خوشگل. ما موضوع این جلسمون سوره حشره. من یه نیم ساعتی تازه دم در زودتر رسیدم، داشتم تلاش میکردم که با خودم حلاجی کنم که کجای سوره رو بالاخره بگیم، چون انقدر ابعاد مطالب این سوره عظیمه و شگفت‌انگیزه که هر جا شد دست بذاری امید نیست به این زودی ازش بیرون بیای. خیلی سخته راستشو بخواین. به ورودای مختلفی فکر کردم، به ورودای خلاصه محیر العقول متفاوتی فکر کردم که از اولش شروع کنیم که ماجرای خلاصه اون قوم بنی نظیره، از آخرش شروع کنیم که اسم الله، از اون قسمت آیهی که بر کوه نازل میشه منفجر میشه شروع کنیم، از یوق شح نفس شروع کنیم، خلاصه از کجا شروع کنیم که خدا رو خوش بیاد بشه موضوع رو تا تحرف. دیدم هر جایی شما شروع کنیم صحبت کردن این داستان برای خودش طول میکشه. در همین فکر به تعبیری طرح درس ارائه مطلب بودم و داشتم کلنجار میرفتم، خب باز توفیق شد زودتر اومدیم و اینجا نشستیم. چقدرم اونجا نشستن لذتش بیشتر از اینجا نشستن، خیلی اونجا خوبه، قشنگ آدم میتونه بره تو موضوع ها، یعنی هیچ کم با آدم کاری نداره، یعنی قشنگ میتونین غرقشین در فکرتون اون موضوع، حالا حالا هم بر نگردید، خیلی اونجا موقعیت خوبیه. من خیلی قبطه خوردم به اینکه شما اونجا میشینید، چون من اینجا نمیتونم غرقشم، مجبورم هی خودمو جمع جور کنم برم موضوع بعدی، شما اونجا میتونین غرقشین، هیچ کم نمیفهمه. اینجا که نشستم دیدم شما نکات سوره حدید رو نوشتین، این باعث شد که یه طرح ورود دیگه غیر اونایی که فکر می‌کردم به طور طبیعی به وجود بیاد. اون طرح رو اینجوری، این شروع رو اینطوری مطرح می‌کنم، بعد عرض می‌کنم این کجای سوره است. شما این مطالبی که پایتخت نوشته رو نمی‌دونم، اگر می‌تونید ببینید ببینین، اگه نه حداقل گزاره‌ها رو تو ذهنتون مرور کنید. 10 تا گزاره نوشته شده که من نشسته بودم برام خیلی سنگین بود، مثلا به نظرم با هر یه دونش باید صیحه می‌زدم از مجلس می‌رفتم بیرون. یعنی مثلا شما چه جمله بالاتر از این می‌خواین که انسان زندگیش به سمت خسرانه و همه چی داره از دست میره به طور طبیعی، مگر اینکه اون چیزایی رو که داره انفاق کنه که بمونه، وگرنه اگر انفاق نکنه میره. مگر اینو می‌شنیدم باید یک صیحه می‌کشیدم، بعد قش میکردم، بعد به هوش میومدم میرفتم که دیگه از همه چی استفاده کنم، دیگه با چی کار میکردم دیگه، یعنی بعد از این جمله دیگه چی وجود داره واقعا؟ یا اینکه یک جریانی از نفاق در عالم وجود داره که میخواد جریان توحید رو ضعیف کنه، با زیرابی رفتن و دو در بازی در آوردن موجب تضعیف جریان دین میخواد بشه. یا ایها المؤمنون، ای کسانی که ایمان آوردید انفاق باید بکنید، شما وظیفه دارید نذارید جریان توحید در عالم ضعیف بشود، پس باید شبانه روزی تلاش کنید که جریان توحید در عالم روز به روز قوی تر بشه. باز اینجا جا داشت که طرف صیحه بزنه بیفته قش کنه، بعد که به هوش اومد بلند شه بره که نذاره ساختارها ضعیف بشن، حالا هر چی هست. یا یه جمله دیگه اینجا باز نوشته شد که ما از سوره حدید یاد گرفتیم که اگر کسی مجاهدت میکنه در جریان زندگی که باید مجاهدت بکنه، باید اسمی از خودش باقی نمونه، باید مجاهدت او باعث بشه که اسم پیامبر بره بالا، نه بعد آخرش بگن فلانی این کارو کرد، نه بعد بگن آقای چیچیان چنین خدماتی به دنیای اسلام داشت، باید بگن پیامبر چه کار با شکوهی کرد. یعنی من باید در عین اینکه مجاهدت میکنم و همه زندگیمو فدا میکنم، اسمم رو هم بتونم فدا کنم. یعنی کسی نگوید فلانیا برای دین یه کاری کردن، همه بگن وای چه دینی، وای چه قرآنی، وای چه رسول اللهی. اینم به نظرم جا داشت دوباره طرف سیه بزنه، بیفته قش کنه، به هوش بیاد، بعد بره دیگه همین کارو بکنه. میخوام بگم جملات پای تخت هر یه دونش اینطوریه. حالا من سوالم اینه، خب بعد از این میخواین چیکار کنیم؟ اینا هست دیگه. میگم مثلا 10 تا دیگه به این اضافه کنیم. باشه، پاکش میکنیم، 10 تا من امروز براتون اضافه میکنم. ولی کی اون سیه رو میزنه طرف میفته قش کنه بعد بلند شه بره یه کاری بکنه؟ این خودش خیلی موضوع مهمیه. یعنی اون اتفاقه کی باید بیفته؟ نمیگم نیفتاده ها، حتما در بزرگوارانی که اینجا هستن افتاده، در من نیفتاده. بعدم اونی که نیفتاده همه را به کیش خود پندارد. من نمیخوام بگم در دیگران اتفاق نیفتاده، میخوام بگم اصل موضوع اینجاست، بریم بررسی کنیم افتاده یا نیفتاده. مثلا نمیخوام قضاوت نمیخوام بکنم، میخوام انذار بدم، میخوام انذار بدم که اگر کسی اینا رو فراموش کرده، بعدی ها رو هم فراموش خواهد کرد. و من نه، تا قیامتم پای این تخته ها هر هفته از این جمله ها نوشته بشه، باز فراموش خواهد کرد. از اون روزی مسئله حل میشه که یه روزی انسان این فراموشی رو بذاره کنار. این تا وقتی همچین تصمیمی آدم نگیره، موضوع رو هواست. این واقعا جملات تکان دهنده ایه. یعنی من به نظرم بعد از این آدم اصلا دیگه نمیتونه، مثلا جا نداره وایسه بگه یه جمله دیگه بگیم، جمله همینه دیگه، بریم دیگه، دیگه کاری که بالاتر از این نداریم که. بعد دیدم چقدر این اشاره داره به این آیه نورانی سوره مبارکه 8. یعنی جلستون خودش شروعشو فراهم کرد. البته من اصلا انتظار نداشتم از این آیه شروع کنم. این خدا وکیلی من شهادت میدم پشت در به شروع از هر آیه‌ای فکر کرده بودم غیر این آیه. یعنی فکر نمی گفتم این آیه که اصلا آیه سختیه، اینو ای بسا حتی شاید تصمیم گرفته بودم بپیچونمش. گفتم میگم سوره رو، این آیه رو نمیگم. خیلی آیه سختیه. بعد غافلگیر شدم مثل چی، اومدم با همون آیه شروع شد. خدا میدونه پشت در، خدا ما رو ببخش. میخواستم این آیه رو، حالا شما نگاه کنید، من آیه رو براتون بخونم ببینید چقدر عجیب و غریبه. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 19 سوره مبارکه 8. از آیه قبلش میخونم که یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، ولتنظر نفس ما قدمت لغت، بعدم ببینید چی دارید از پیش میفرستید. و اتقوا الله، تقوا باز دوباره تقوا پیشه کنید دیگه. ان الله خبیر به ما تعملون، خدا که آگاه به جزئیات اعمال شماست. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. نشید مثل کسایی که خدا رو فراموش کردن، که خودشون رو فراموش کردن، اینا فاسقین واقعیه. فاسق اینه. خب یعنی چی خدا رو فراموش کرده؟ یعنی چی واقعا خدا رو فراموش کردن؟ یعنی چی؟ بله، یه معنیش اینه که فرمودن، یکی از بزرگواران عین این جمله رو فرمودن با توجه به تصریح اول سوره. این سوره میخواهد بگوید که اگر ما در زندگی خدا را در نظر داشته باشیم و خدا را فراموش نکنیم، به تعبیری نه دوچار نفاق میشویم نه انحراف. اگر اشتباه نکنم جمله شون این بود. خب خدا را فراموش کردن یعنی چی؟ یه وقتی میگین که یعنی یادم باشه خدا هست، خدا هست. خب خدا هست باز یعنی چی؟ یعنی یادم باشه که هر کاری عاقبتش به خدا برمیگرده. خب هر کاری عاقبتش به خدا برمیگرده یعنی چی؟ یعنی حواسم باشه خدا رسول فرستاده برای هدایت بشر. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه یادم باشه من زندگیم اینه که رسول خدا رو یاری کنم، همه زندگیم یاری رسول خداست. خب یعنی چی؟ یعنی که حواسم باشه که اگر قرار رسول خدا رو یاری بکنم با تمام وجود باید مجاهدت کنم ولی اسمی از من باقی نماند. خب یعنی چی؟ همونطوری بگید یعنی چی؟ همه این ده تا گزاره در میاد توش. همونطوری یعنی چی؟ یعنی چی بگیم؟ سلام علیکم. این ده تا در میاد. خب فانساه الله فانساه منفسهم اولئک الفاسقون، دیگه قرار باشه همینو طرف یادش بره دیگه، یادش رفته دیگه، فسق به وجود میاد دیگه، فسق از فراموشی همین چیزا به وجود میاد. یه مشکل بزرگ اینه که کی اونم تو نگفته کافرینا یا ایها الذین آمنوا ولا تکونوا کالذین نسوا الله، نشید مانند کسایی که خدا رو فراموش کردن. یعنی چی؟ یعنی بعضیا کلن این گزاره ها رو گذاشتن کنار، بعضی هم شبیه اونایی میشن که اینا رو گذاشتن کنار. یعنی اگه بهش حرف بزنی نمیگه من گذاشتم کنار، ولی در زندگیش نیست. چون خدا نگفت خدا رو فراموش نکنید، گفت شبیه اونایی نشید که خدا رو فراموش کردن. یعنی یه عده اینا رو کلن فراموش کردن گذاشتن کنار. خب ما از اونا نیستیم. چرا نیستیم؟ چون حداقل تو این جلسه اینا رو یادآوری کردیم، پس جز اونایی نیستیم که کلن اینا رو گذاشتن کنار، انشالله نیست. خیلی خوب. ولی یه عده‌ای هستن شبیه اونایی میشن که اینا رو گذاشتن کنار. چجوری شبیه میشن؟ چون یه عده گذاشتن کنار عمل نکردن، یه عده بی توجهی کردن عمل نکردن، جفتشون شدن شبیه هم دیگه چون جفتشون عمل نکردن. چه فرق میکنه؟ تو نتیجهش اینه که جفتشون عمل نکردن. حالا بعضیا قصد کردن بذارن کنار عمل نکردن، بعضیا نمیخواستن بذارن کنار، ولی خب یادشون رفت دیگه. ای وای یادمون رفت ما بعد همه زندگیمون رو فدای رسول میکردیم. ای گفتن جلسه قبلی که مثلا، حالا جلسهش مهم نیست، سوره حدید گفت که کسی که انفاق نکنه ممکنه بیفته در دام نفاقا. ای من یادم رفت اصلا برای انفاق برنامه ریزی کنم، انفاق کنم. می اگه قرار باشه کسی یادش بره، یادش رفته دیگه، بعد دیگه چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه 10 تا گزاره دیگه هم نوشته بشه، 50 تا دیگه هم نوشته بشه؟ اونی که بعد حل بشه فراموشی من و شماست. به تعبیر دیگه تقوای من و شماست. تقوا پیشه کنید، یعنی این تقوا خیلی واژه شگفت انگیزیه. تقوا رو البته به کنترل معنی میکنن، درستم معنی میکنن، به نگهداری معنی میکنن، درستم معنی میکنن، ولی معنیش یک ذره در قرآن لطیفتر از این حرف هاست، خیلی جالبتره. اینجوری میشه ترجمه دقیقتر، توضیح دقیقتر واژه اینه: وقتی باوری توحیدی چنان وارد زندگی انسان بشه که زندگی او رو کنترل کنه و مدیریت کنه، به این میگن تقوا. خیلی قشنگه. یه سرش تو ایمانه، یه سرش تو عمله. اینه که میگن نگهداری، دارن تقوا رو به نتیجهش معنی میکنن، درستم هست، ولی معنی دقیق ترش اینه: وقتی یه باوری اینقدر قلب شما رو بگیره، اینقدر این صحنه وجود شما رو احاطه کنه، اینقدر شما رو شیفته خودش بکنه که بیاد وارد صحنه زندگیتون بشه و مدیریت کنه رفتار شما رو، میگن تقوا پیشه کرد. خب تقوا یعنی این گزاره های نوشته شده اینقدر قلب منو بگیره و اینقدر منو فتح کنه که در رفتار من نمود پیدا کنه. بگن آقا ما دیدیم گزاره مثلا خودم رو فدا کردم و ما در زندگی من فلانی دیدیم، تو مثلا بعدا شما میتونید بگید ما در زندگی شهدا دیدیم، دیدیم این گزاره رو اسمش هم فدا کرد، دیدیم، اون ایمان داشت، اون تقوا داشته، اونی که این گزاره قلبش رو فتح کرده و اونو وارد تمام شرایان زندگیش کرده، اون تقوا داشت. اون اولئک المؤمنین حقاست. ببینین هر چقدر اینجا گزاره بنویسیم، ببخشید اینو انقدر صریح و اینا میگم، بذارید به پای این که دارم سوره حشر میگم، وگرنه بنده اصلا در جایگاهی نیستم هم چه حرفی بزنم، من یکی باید خودم رو جمع کنه. ولی اینو بذارید پای شرح سوره حشر. سوره حشر میگوید قرار باشه آدم فراموش کنه و دیگه هی گزاره و گزاره و گزاره و مطلب و مطلب که فایده نداره که. یه جا بعد این ماجرا تموم شه. این از یه جا آدم تصمیم بگیره نسیان رو بذاره کنار. ما متاسفانه خیلی راحت جمله ببخشید یادم رفت میگیم. اشتباه نکنید، اینطوری نیست. ببخشید یادم رفت، ببخشید یادم رفت دیگه. چرا میگم؟ چون سوره مبارکه بقره مؤمنین دعا میکنن خدا خواهش میکنیم نسیانهای ما رو نادیده بگیر. اینطوری نیستش که بگن خدا فراموش کردم دیگه. فراموش کردن که دست خودم نیستش که، این قلدربازی ها نداریم. اونا که مؤمنین حقنن در سوره مبارکه بقره که المؤمنونن که مصداقش امیرالمؤمنینه، میگه خدا تو رو خدا فراموشی ما رو ببخش، خدا ما رو مؤاخذه نکنی به خاطر فراموشیامونا. اونی که اونجوریه اینطوریه. ما کلا احساس میکنیم فراموش کردن دلیل کافیه. فراموش کرد چرا؟ این آقا این لیوان گذاشتی سر را پا خورد ریخ، ای فراموش کردم برش دارم. خب برای چی فراموش کردی برش داری؟ یعنی چی فراموش کردم؟ خیلی عجیبه، به طرز عجیبی در سبک زندگی ما فراموش کردن شده یه دلیل، به راحتی ازش استفاده میکنیم. ای فراموش کردم. خب بیجا کردی فراموش کردی. آقا فراموش کردم، دست خودم نبوده که. کی گفته دست خودت نبوده؟ بیجا کردی فراموش کردی، غفلت کردی که فراموش کردی. فراموش کردن نداریم. این علت شگفت‌انگیز فراموش کردن بعد از زندگی‌ها حذف شه. هیچ کس حق نداره بگه فراموش کردن، مگر خدا لطف کنه فراموش کردنمون رو نادیده بگیره. کسی حق نداره بگه فراموش کردن. میگم به طرز عجیبی ما احساس حق می‌کنیم در این موضوع. به فلانی زنگ نزدی، ای با فراموش کردن. فلان چیزو رفتم باید میبردم نیاوردم، ای با فراموش کردن. قرار بود فلان کارو سر این موقع انجام بدی، ای با فراموش کردن. اینجوری نیست، تمام فراموش کردن ها عذاب دارد مگر خدا ببخشد. ببینید شایسته عذاب است. اینجوری نیستش که شایسته عذاب نیست طلبکار باشیم. فراموش کردم آقا، نه. هر فراموش کردنی، چطور اگر مریضتون رو ببرن تو بیمارستان بعد دکتر بگه ایوا فراموش کردم احیای قلب رو انجام بدم، بعد مریضتون بمیره، به دکتر نمیگید ای دکتر فراموش کردی احیا رو انجام بدی، بگه آره عزیزم فراموش کردم. اشکال نداره دکتر، فراموشیه دیگه. و چهار تا میذارین تو سرت، بیجا کردی فراموش کردی. یعنی چی فراموش کردم این کارو بکنم؟ فراموش کردم سرم فلانو بزنم، بیجا کردی فراموش کردی. ای چطور اونجا که میرسه آدم حق ندارن فراموش کنن؟ همیشه آدم حق ندارن فراموش کنن. فراموشی حاصل بی‌توجهی و غفلت ماست. فراموشی نداریم. لطفاً برای همیشه این جا داره جلسه‌مون رو با همین واقعاً تموم کنیم ها، چون ما قراره سوره هشت بگیم جلسه رو ادامه میدیم. اگه قرار بود جلسه صبح جمعه‌ای باشد که قرار باشه مطلبی و ذکری و وعظی اتفاق بیفته، من بعد مطلب با همینی که میگم تموم کنم دیگه، نباید هیچی بگم خدا وکیلی. این چون قرار داریم و من نباید قرارمون رو فراموش کنم که میخوایم امروز سوره هشت بخونیم، من بعد از این حرف خواهم زد، وگرنه نباید حرف بزنم. باید بگم از این به بعد هیچ کس حق نداره چه در موضوعات کوچیک زندگی مثل لیوان از سر را برداشتن، چه در موضوعات بزرگ زندگی مثل صله رحم و نمیدونم خدا و نمیدونم نماز صبح و نمیدونم این حرفا، بگه فراموش. ایوا فراموش کردم نماز عصرمو نخوندم، قضا شد. بی جا کردی فراموش کردی، بعد بری عذاب بشی. مگر خدا، البته خدا خیلی بزرگه. خدایا میشه ما رو به خاطر فراموشامون، ربنا ان نسینا او اخطانا، خدا میشه به خاطر فراموشامون ما رو ببخشی؟ بله، مگر اینکه توبه کنید خدا ببخش، اگر نه فراموشی عذاب داره آقا جان. برای یک بار برای همیشه فراموشی باید از زندگی انسان‌ها حذف بشود. خودش ممکنه نچه حذفش کنین، ولی حجیتش باید حذف بشود. هر کی یه چیزی رو یادش میره باید استغفار کنه. این شبیه خطاست. اگر کسی یه چیزی رو یادش رفت باید بگه استغفر الله ربی و توب الیه، انگار خطا کرده. ربنا ان نسینا او اخطأنا، خدا اگه فراموش کردیم یا خطا کردیم ما رو ببخش. بعد توبه کنه آدم به خاطر فراموشیاش. نه اینکه فراموشی‌ها اشکال ندارن، به خاطر گناهان توبه می‌کنی. همینه که اینقدر گناه کردن راحته. چون کسی جلوی این موضوعاتو نمیگیره. جلو فراموشی‌ها رو کسی نمیگیره دیگه. گناه دیگه میرسه به گناه دیگه. نه، اول از همه از فراموشی‌هامون من و شما باید استغفار کنی. خدا ببخش به خاطر فراموشی‌هامون. لطفاً از امروز به بعد هیچ کس در هیچ یک از موضوعات زندگیش به خودش اجازه نده که فراموش کردن دلیل است. و اگر چیزی رو فراموش کرد در حد یه چیز کوچیک، باید میرفت بیرون یه چیزی رو با خودش میبرد نبرد، ایوا فراموش کردم، استغفار کنه به خاطر فراموشی. خدا ببخشید، استغفر الله ربی و اتوب الیه. من اگر حضور قلبی داشتم که فراموش نمیکردم که. خدا ببخش، استغفر الله. حالا این نافی اون موضوعات هم نیست که میفرمایند فراموشی خودش یه نعمت، ما روایت داریم فراموشی خودش یه نعمتیه، این نافی اونا نیستا. ببینید، ما حق نداریم فراموش کنیم و این رو دلیل بگیریم، ولی خدا اجازه دارد یه وقتایی از جانب اراده خودش به ما فراموشی هایی بدهد. او دیگه خدا میدونه. مثل اینکه حضرت موسی و اون جوان با هم دیگه داشتن میرفتن، اون فراموش کرد که ماهی افتاد تو رود. این که خدا فراموشی رو تو عالم مدیریت کنه، یکی فراموش نکنه چیزی یکی بکنه، او دیگه اون میداند چرا این کارو میکنه. بعضی وقتا آزمایشه، بعضی وقتا ابتلاه، بعضی وقتا رحمته، بعضی وقتا یه چیزی رو به فراموشی میندازه که من فراموش کنم که یه کاری رو نکنم که کار درست یه چیز دیگه است. خدا بعضی وقتا با فراموشی هدایت میآورد. من نمیخوام اینا رو نقص کنم، اما این در حیطه خداست. من حق ندارم، من اگر فراموش کنم باید بگم خدا استغفر الله ربی و اتوب الیه، من باید استغفار کنم. اصلا شما لازم نیست تمایز بدین. شما هر وقت فراموش کردید میگید استغفر الله، ولی میدانید که فراموشی اون طرفش خداست. پس همین فراموشی برای شما خیره. باید یاد بگیریم برای موضوعات خیرم استغفار کنیم. ما کلا فقط برای موضوعات فوق‌العاده شنی استغفار میکنیم. الله اکبر. انبیا لطیف بودن، برای همین چیزا استغفار میکردن. از یه طرف فراموشی اتفاق میفته، من باید بگم استغفر الله. از یه طرف باید بگم الحمدلله، حتما خدا با این فراموشی زندگیمو مدیریت کرده. همه زندگی همینها، یه سر استغفار داره از جانب ما، یه سر حمد داره از جانب خدا. خواستید اینم یاد بگیرید، به این سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه مائده. حالا مائده شو دارم شک میکنم، آل عمرانشون به نظرم آل عمران درست. اون قسمت از جنگ احد که در سوره آل عمران شرح میکنه خدا. بالاخره مؤمنین غفلت کردن، اون اتفاق افتاد. خدا اول میگه غفلت کردید که این اتفاق افتاد، استغفار کنین. دو تا آیه جلوترش میگه که البته این خداست که این پیروزی شکستا رو ایجاد میکنه، اینم برای هدایت شماست، پس خوشحال باش. ببین عالم همینه دیگه، سر قسمت بندش پر از خطا استغفار میخواد، او سرش که دست خداست تدبیر الهی حمد میخواد. پس اگر چیزی رو فراموش کردیم، استغفر الله که ما فراموش کردیم، ببخش. الحمدلله که مدیریت زندگیمون دست خداست، با همین فراموشی ها زندگی ما رو مدیریت میکنه. اینا دوتاش باید با هم باشه تا عبودیت شکل بگیره. خب این مطلب ما یه باره زدیم و از این ماجرا شروع کردیم در سوره مبارکه 8. من خواهش میکنم مطالب بعدی که عرض میکنم این موضوع رو تحت شعار قرار نده، چون که وگرنه اونا اضافه میشن به اینا، ما در همون دور باطل خودمون میفتیم. فکر کنین جلسه تموم شده، خدا حافظ، صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد، دعا میخوایم بکنم، فکر کنین جلسه تموم شده. خدایا ما رو از هر گونه فراموشی که حاصل غفلت های ما، کمکاری های ما، قصور ماست برهان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدایا ما رو به واسطه فراموشی هایی که تو تدبیر میکنی در زندگیمون و با اونها زندگیمون رو مدیریت میکنی، ما رو شاکر خودت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدایا ما دیگه فراموشی را در زندگی من حجت نمی دانیم. تو هم ما رو در ازای این موضوع از ذکر خودت و از یاد خودت که سرمنشأ هر نور و حیات و رزقیست به کامل ترین شکل بهرمند بکن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به نظرم خیلی پایان خوبه. ما دو تا پایان خوب تا حالا داشتیم. حیف نیست واقعا یه بار دیگه شروع کنی، شاید اون یکی اینطوری نشه. دو تا پایان خوب بود. ببین اصلا تمایزش مهم نیست. اینجوری نیستش که بعضی نسیان‌ها اینطوریان بعضی‌ها اینطوریان. همه نسیان‌ها استغفار می‌خواد. اصلا من دستبندی نکردم. گفتم تمامی نسیان‌ها از طرف ما استغفار می‌خواد. خدایا ببخشید فراموش کردم. و تمامی استغفارها همدم میخوان، چون بالاخره خدا با همین فراموشی ها داره زندگی ما رو مدیریت میکنه. مثلا نمیگم تفکیکش کنید، برا تمامی و به هیچ نسیانی حجیت نده، به هیچ وجه. این نسیان دلیل نیست. من فراموش کردم، اشتباه کردی فراموش کرد، نباید فراموش میکرد. میگه دلیل نیست که آدم با این دلیل احتجاج کنه با آدم ها. نه، سرش پایینه، شرمنده است و استغفار میکنه. در این حال در قلبش هم خوشحاله، چون میگه خدا با همین فراموشی زندگیمو داره مدیریت میکنه. اینقدر این حال عجیبیه، این ترش و شیرینه. این شربت آب لیمو میخوری، این ترش و شیرین میخوره، تو همین چیزی شگفت انگیزی میشه. این همونه، ترش استغفار و شیرینه هم میخورن به هم دیگه، یک شربت شگفت انگیزی درست میکنن از این استغفار و حمد در هم. خیلی باحاله. حالا بعد تجربه کنین ببینین چقدر شگفت انگیز. آدم یه ورش ترش یه ورش شیرین، اینا به هم میرسه، حالی داره که نه به انسان تکبر دستش میده، نه انسان ناامید و افسرده میشه. خیلی حال دوست داشتنیه. خب بله، بله، بعدم به من بگیم قسمت اولمون تا کیه. 10:30. متشکرم.
این بله تا پروژه را زنه فرمودیم اکتر یا الان
تکونوش خطاب مؤمنینه دیگه، الذین نسلاهش نه.
بله متوجهم. این نسلاه فقط صورت کلی خدا رو
فراموش
نکنیم. بله.
ما نگفتیم فراموش کردن مسائل جزئی زندگی فراموشی خداست. اونو از آیه دیگه ای گفتیم، گفتیم فراموشی حقایقی که حقایق توحیدی هم فراموشی خداست. مثل که فراموش کردم رسول یاری کنم، فراموش کردم به حق عمل کنم، فراموش کردم عدالت رو رعایت کنم، اینا فراموشی خداست. چون خدا یعنی همون جلوه های حق. من اینایی که پای تخته بود عرض کردم فراموشی خداست. لیوانو فراموش کردن نگفتم فراموشی خداست، از اون استفاده کردم، گفتم فراموشی دلیل نیست در عالم. کسی لطفاً فراموشی رو دلیل در نظر نگیره. اما اون که خدا رو فراموش کردن یعنی حقایق توحیدی رو فراموش کردن. فراموش کردم مثلا صله رحم باید انجام بدم، این یعنی چی؟ یعنی که فراموش کردن دستور خدا دیگه، یعنی فراموش کردن اهمیت خدا دیگه. اینا فراموشی خداست.
میتونیم بگیم اگر ما بلن هیچ چیزی سعی کنیم فراموش نکنیم، این خودش
تمرینیه،
یعنی حواسمون به خودمون باشه که
چیزای
دیگر رو
بزرگتر رو
فراموش نکنه.
بله، این که آدم به فراموشیش حجیت نده و خودش رو متهم در نظر بگیره خیلی کمک میکنه به این که فراموشی‌های اصل کاری رو بذاره کنار. اینا تمرینیه برای اینکه فراموش اصل کاری‌ها درست بشن. ولی خب آدم باید کلن فراموشی رو باش مبارزه کنه دیگه. خیلی چی؟ خب اونم جزء عوام، اونم جزءشه. حالا هی بعد بره بزرگتر بشه. آخه اون اینجوریه، فراموشی نیست، شما از توجهتون خارجش میکنید. یعنی شما سعی میکنید اختیاراً بیاریدش بیرون. با واژه فراموش کردن یه ذره متفاوته. اصطلاح فارسی میگیم عیب‌های دیگران رو فراموش کن. فراموش کن یعنی میذاریمش بیرون دیگه. اونم چرا میذاریم بیرون؟ چون خدا دستور داده به عیب‌های دیگران نپرداز، منم نمیپردازم چشم به عیب های دیگران نمیپردازم، این چون دارم دستور خود او را انجام میدم. نه فرجز فراموشی، اصطلاح فارسی میگیم فراموشی، ولی این حالا بهش میگیم عفو، در واقع این عفوه، ندیدنه، نمیگن فراموش. خدا عیب های ما رو عفو میکنه که دوچار فراموشی که نمیشه که. واژه دقیق قرآنیش نسیان نیست، اصطلاح فارسی میگیم فراموش کن، وگرنه واژه دقیق قرآنیش عفوه، یعنی نبین. بله حالا ستره، عفوه، غفرانه، صفحه، واژه هاش ایناست. خب من میخوام یه مطلبی بگم، کلا موضوع متفاوته دیگه، قشنگ الان آب و هوا عوض میشه. آماده باشیم برای یک تغییر آب و هوا، میریم در یک اقلیم دیگه ای، میخوایم پروازی کنیم و در یک شرایط اقلیمی دیگه قرار بگیریم. میخوام یک داستان براتون شروع کنم تعریف کردن که داستان این سوره است و کلا فضای ما رو میبره در یک فضای کاملا اجتماعی سیاسی پیچیده و شگفت انگیز. وقتی پیامبر گرامی اسلام از مکه به مدینه اومدن، دوره جدیدی از حرکت پیامبر شکل گرفت. چرا دوره جدیدی بود؟ چون یک حاکمیت به وجود اومد. پیامبر حاکم یک اقلیم بودن و قرار بود دین در واقع امورات اون اقلیم رو مدیریت کنه. پس بسیاری از موضوعات وارد مسئله دین شد، از مسائل اقتصادی بگیرید تا مسائل اجتماعی و مباحث تربیتی، و خیلی متفاوت بود با مکه. در مکه اداره جامعه در اختیار دین نبود و در اختیار رسول الله نبود، لذا باید باورهای آدمها دائما اصلاح میشد. قرار نبود ساختارها درست بشن، باید باورها درست میشد، آدمها موحد میشدن. ولی وقتی این جابجایی صورت گرفت به مدینه، خب دین وارد صحنه ماجرا شد. الان دین حاکمیت داره، یعنی مدیران جامعه، قضات جامعه، بازاریا، اونایی که جریان اقتصادی دستشونه، اینا همه دارن با جریان دین مدیریت میشن. هم بر مبنای دین انتخاب میشن و هم بناست بر مبنای دین این جریان رو مدیریت کنن. خب دین در واقع تمام قد وارد صحنه زندگی شد. خب این ماجرا با چالش‌های خیلی زیادی همراهه. اولین، من میخوام فضای موضوع رو قشنگ متوجه بشین تا این آیات اولیه سوره بشینه سر جاش. یه دقتی بکنید، داستانش خیلی داستان جدیه، بعدم خیلی قابل تطبیق به شرایط ما هم هست، ولی من نمیخوام تطبیق بدم، این باشه در ذهن خودتون. میخوام سوره 8 رو بگم، کار این جلسه ما گفتن سوره 8. تطبیقاشو خودتون بعدن بشینین بررسی بکنین. خب این موضوع با چالش‌های زیادی روبروه. اولین چالش‌هاش اینه که یه عده از اونایی که از مکه با پیامبر اومدن، با هزینه‌های بسیار زیادی که انجام دادن، زندگیشون و اموالشون رو ول کردن، بلند شدن اومدن. پس یه عده اصلا برای اینکه این دین شکل بگیره، یه عده‌ای تمام زندگیشون رو گذاشتن وسط و این دین به نتیجه رسیده. یعنی این پیروزی و این فتح و این حاکمیت دین حاصل مجاهدت انسان‌هایی است که هجرت کردن و تمام مال و زندگیشون رو رها کردن برای اینکه دین خدا رو یاری کنن. و در طرف دیگه اونایی که در اقلیمشون حاضر شدن دین حاکم بشه، طبیعتاً محدودیت‌ها و مشکلات رو به جان خریدن تا این اتفاق بتونه بیفته. پس یه عده‌ای به شدت مجاهدت کردن، یا از مال و اموالشون گذشتن و هجرت کردن، یا زندگیشون رو با تمام مشکلاتی که داشتن تقسیم کردن. اگر یه لقمه نون و نمک داشتن اونو نصفش کردن، ولی ایستادگی کردن تا این دین بتونه شکل بگیره. پس از یه طرف هزینه‌های جدی برای این دین شده و یه عده‌ای در جامعه الان هستن که خیلی هزینه کردن، خیلی دستشون هم درد نکنه. درست. برخی ولی وقتی هزینه کردن، انتظار نتایج و آورده هایی هم داشتن. ما اینو از همون سوره حدید فهمیدیم. بعضی هم هزینه کردن انتظار داشتن که در ازای این هزینه به یه دستاوردهایی هم برسن. خب طبیعتاً اوایلش که به دستاورد نمیرسن که. حالا پیامبر معلوم نیست چند سال حکومت کنه، حکومتش مثلا خیلی بزرگ شه. حالا در جریان پیامبر گرامی مثلا بعد 8 سالشون برگشت مکه رو فتح کرد، که نقل میکنن وقتی مکه رو فتح کرد لشکرش 12,000 نفر بودن، خیلی اصلا یه چیزی بود اصلا. خیلی خب اوایل ماجرا که دین وارد مدینه شده که همه فقیرن و دائما دارن هزینه میکنن، خیلی اوضاع مناسبی نیست. یه عده زیادی هزینه کردن، برخی از اونایی که هزینه کردن ممکنه توقعاتی هم داشته باشن. بالاخره ما هزینه کردیم، مثلا نباید اگه جنگی میشه ما در اولویت قرار بگیریم در تقسیم غنایم، یا نباید ما در مدیریت ها شریک بشیم تصمیم گیری کنیم. حتی بعضی ها ممکنه انتظاراتشون به اینا رسیده باشه که اگر ما واقعا کمک نمی کردیم شما فکر میکردید اینطوری میشد؟ میخواید زحمت‌های بیدریق ما رو نادیده بگیرید؟ واقعا هم راست میگه ها، زحمت‌های بیدریقی کشیدن، یعنی اینکه شگفت‌انگیز بوده، کارهای عجیب غریب می‌کردن، یعنی هزینه‌های هنگفتی پرداخت کردن در یاری دین خدا. طبیعتاً انتظارم دارن دیگه، بالاخره اگر یاری ما نبود پیامبر میتونست این کار رو بکنه؟ پس پیامبر حداقل ما رو باید در نظر بگیره. حالا یا در نظر بگیره در تقسیم غنایم، یا در نظر بگیره در تصمیم گیری، یا حداقل با ما مشورت کن پیامبر. بالاخره ما رو لحاظ کن، ما هزینه که فقط تو که هزینه نکردی پیامبر، ما هم هزینه کردیم. خب بعضی هم اینطوری هم، یعنی واقعا زحمت کشیدن، توقعاتی هم بالاخره دارن که طبیعتا به گوش پیامبر هم میرسه، بعضی وقتا ابراز هم میکنن، در بعضی جا اعتراض هم ای بسا بکنن. یک گروهی هم البته هستن که از اول منافقن، از اول، یعنی از همون جایی که در مکه شکل گرفته به سند سوره مبارکه عنکبوت این شاخکشون فهمیده که این به نتیجه میرسه، پس اگر میخواین دنیا رو داشته باشی باید بری تو تیم این. از اول دنبال موضوع خودشه، اصلا کاری به دین نداره، فقط فهمیده نونش در وارد شدن به این جریانه. و عیزن افرادی که در اون اقلیم پذیرای پیامبر گرامی اسلام بودن به این نجه رسیدن که با اومدن پیامبر این شهر یثرب آقایی خواهد کرد در حجاز، پس وارد این ماجرا شده. پس بعضی هم که اساسا دنبال پیامبر نیستن، یعنی اگر فرصتی گیر بیارن و شرایط پابده حاکمیت رو تغییر میدن، یعنی اون قدرت رو میذارن شکل بگیره، اونو برمیدارن خودشون رو میذارن جاش. بعضی هم که اصلا مترصد همچین موضوعی هم، طبیعتا یه دم که اینجوری هم، یه دم که به زور جمعیت دیگه قبول کردن، یعنی شاید هم قبول نکردن، فرار کردن و بیرون این جامعه منتظر فرصتی برای ضربه زدن هم. بعضی هم که اینطوری هم، مثلا تو اون شهر تحمل نکردن بمونن، رفتن بیرون، منتظر فرصتی هم برای این نبرد. شما فکر کنید چقدر شرایط پیامبر شرایط ملتهبیه، یعنی یه جامعه کوچیک هنوز شکل نگرفته، یه نهال کوچولو، اولا چقدر هزینه داره، چقدر فقر با خودش میاره، چقدر فشار با خودش میاره در سالهای اولش از یه طرف، چقدر توقع ایجاد شده برای بعضیا از یه طرف، چقدر بعضیا دنبال کار خودشونن ولی تو ماجرا ان از یه طرف، بعضی هم که اومدن بیرون منتظرن که برگردن و این قائله رو تموم کنن از یه طرف، به این اضافه کنید اهل کتاب و یهودی که سالهای سال دور مدینه و مکه قلعه درست کردن، چون معتقد بودن پیامبر خاتم تو اینجاست و باید از آنها باشد، فقط غافلگیر شدن از عرب در اومده، به جای اینکه از یهود و نصارا در بیاد، پیامبر خاتم از این، اصلا فکرشو نمی‌کردن که عرب بیابانگرد نفهم اینطوری بخواد پیامبر خاتم رو داشته باشه، که غافلگیری شدن. در این غافلگیری تو دوران مکه موضع گیری مستقیم نکردن، یعنی در تا وقتی پیامبر در مکه بودن اینا موزنگیری مستقیمی نکردن، در چالش بودن. بعضیاشون اینا رو به سند سوره های مکی قرآن دارم میگم، بعضیاشون حتی ایمان آوردن، بعضی گفتن چرا ایمان آوردید، بذارید بررسی بیشتری کنیم. در صد موضع رسمی اعلام نکردن، اگرچه با مشرکین مرتبط شدن و اونا رو تحریک کردن، موضع گیری رسمی نکردن. ولی وقتی پیامبر اومد تو مدینه و به یک قدرت تبدیل شد و تهدیدی شد برای حاکمیت اونا، کم کم موضع گیری های اونام جدی شد. حالا شما به همه اون چالش ها اهل کتاب پیشرفته دارای فن، چه در مباحث علمی چه در مباحث تکنولوژیک، اون اهل کتابو در نظر بگیرید که او هم دیگه الان تصمیم گرفته با این ماجرا به طور جدی مبارزه کنه. یعنی واقعا شرایط هولناکه. این که پیامبر در یه همچین طوفانی توفیق پیدا کرده این نهالو زنده نگه داره، به نظر من خودش به تنهایی معجزه است. یعنی اگر من میخواستم به غیر قرآن یه معجزه دیگه برای پیامبر بگم، میگم در یه همچون شرایطی نهال انقلابش رو نگه داشت و جریان دینش باقی موند. معجزه است واقعا. شما الان همچی کاری نمیتونید، همین الان شما همچی کاری نمیتونید بکنید. یه جمعیت 2-3 هزار نفره در یه جایی که روستاست، واقعا 3 هزار نفر جمعیت مدینه بوده، 3-4 هزار نفر اول ماجرا جمعیت کل این شهر، یه روستاست، نابود کردنش کاری نداره اصلا. بونم با این همه دشمنی که توی ماجراست، یعنی با این همه پیچیدگی، خب شرایط خیلی شرایط ملتهبیه. در این شرایط یک اتفاق میفته به نام جنگ بدر. این ورق ماجرا رو یه ذره به نفع پیامبر عوض میکنه. یه جنگی صورت میگیره، جنگم نبوده، یه غافلگیریه در واقع. چرا؟ چون مشرکین و اون افرادی که اومده بودن بیرون و نقشه کشیده بودن به کاروانهای مسلمونا حمله میکردن، اجازه تجارت نمیدادن. یه بار بنا میشه مسلمونا برن یه کاروان در واقع مشرکین رو بگیرن که در یه بخشی از اموال از دست رفته رو باز پس گرفته باشن، نگو تله بوده. اون کاروان تجاری میره پشتش یه کاروان نظامی تا دندان مسلح. تعداد مسلمونا 313 نفر با توجه به نقل‌های تاریخی و اینا که میگن از این 313 نفر 2 نفر اسب داشتن، حدود 17-18 نفر سلاح داشتن. شما فکر کن اصلا نیومده بودن به جنگل، فکر می‌کردن در مثلا کاروان تجاری. اون ور لشکر تا مثلا نزدیک به 2000 نفر 1000 مثلا 700-800 نفر نقل کردن تا دندان مسلح. شبیه اون نبرد حضرت تالوت میشه با جالوت، یک چیز عجیب غریبی هستن. خب اونجا خدا یاری میکنه مؤمنین رو با ملائکه و با اینا، بود در کمال ناباوری اینا با قدرت ایمان البته جنگ بدر رو پیروز میشن. سوره مبارکه انفال در مورد این موضوعه. آقا اینا جنگ بدر رو پیروز میشن طرز شگفتنگیزی، جوری که شکست فوق العاده سنگین و خارکننده ای رو به دشمن وارد میکنن. چیز عجیب، یه ایستادگی عجیب و غریب. خب این موازنه موضوع رو به سمت پیامبر یه ذره تغییر میده. همه متوجه میشن که ماجرای این پیامبر جدیه و موضوع با یه حمله ساده و با یه تدبیر ساده به انتها نخواهد رسید. از بعد جنگ بدر تمامی گروه های یاد شده شمشیرشون در مورد پیامبر تیزتر شد. تا قبل جنگ بعد میگفتن میریم بریم تمومش کنیم، نه حالا نمیخواد، یعنی فکر میکردن بریم یهو بریم بالاخره تمومش میکنیم دیگه. بعد جنگ بعد فهمیدن ماجرا اینطوری نیست، طرف مقابل مثل که خیلی قدرت داره. برای همین به طور ویژه کارگروه های برنامه ریزی برای زمین زدن جریان پیامبر از بعد جنگ بعد شروع شد. اولا جنگ بعد دستاورد خیلی زیادی نداشت، چون با یه گروه نظامی جنگیدن غنیمت‌های شگفت‌انگیزی که بخواد فقر رو برطرف کنه به این معنی نداشت، اگرچه پیروزی شگفت‌انگیزی بود از یه طرف، ولی خب کشته داشت، هزینه‌های همچنان در حکومت دینی بود. تازه اونایی که در جنگ بعد شرکت کرده بودن که اهل توقع بودن توقعشون بیشتر شده بود، اونایی که در درون همراه این ماجرا شده بودن، نگران شده بودن که پیامبر داره یه قدرتی پیدا میکنه که نشه به این راحتی عوضش کرد، پس باید خیلی بیشتر نقشه بکشیم. اونایی که بیرون بودن در مشرکین فهمیدن آرایش جدی تری باید نسبت به ماجرا داشته باشن. اون یهود و اهل کتاب هم فهمیدن که این توبه میلیه هم توبه میلیه نیست، باید بشینن واقعا یه طراحی برای این ماجرا بکنن. این همه حساس شدن رو موضوع، یه ذره موضع‌گیری ها پنهان شد، ولی اون زیر شمشیرها به شدت تیزتر و نقشه ها مکارانه تر شد و جدیت دشمن برای اینکه زمین بزنه جریان پیامبر رو به مراتب رفت بالاتر. در این بین یهود که اون دور بودن یه طراحی کردن، ارزیابیشون این شد که ما نباید وارد مقابله مستقیم بشیم، فعلا این به صلاحمون نیست، ما بعد اون موقعی، چون اصلا بعدن تو آیات دیگه قرآن هم بخونید میبینید یهود کلا اعتقادش اینه اون موقعی وارد میدون بشه که مطمئن برنده میشه. برای همین در منطق یهود هیچ وقت امثال کربلا وجود نداره. محاسبه اون قومهای مثل بنی قریظه و نمیدونم بنی نذیر و اینها این شد که الان اگر وارد مقابله جدی با پیامبر بشیم شکستمون حتمیه، باید یه وقتی این کارو بکنیم که مطمئنیم موفق میشیم. لذا رفتن با پیامبر معاهده نوشتن، گفتن آقا ما با هم اصلا بیا یه عهدی میبندیم، عهدمون هم اینه ما به هم دیگه کاری نداریم، ولی دشمنان ما دشمنان هم دیگه هستن و دوستانمون دوستان هم دیگه، پس کسی با دشمن اون یکی وارد در واقع رابطه نمیشه، کسی هم با دوست اون یکی نمیجنگه. قبوله؟ قبوله. معاهده رو نوشتن. این معاهده بین پیامبر گرامی اسلام و این قبیله هایی که همه در قلعه بودن، این قبیله در نظر نگیری، فکر نکنین چادر داشت، عربا اینجوری بودن که قبیله هاشون چادر داشت، اینا قلعه داشتن. فقط بنی نذیر نزدیک به 10-12 تا قلعه به هم پیوسته تو در تو بوده، یه چیز عجیب غریبی هستن، یه چیز پیچیده هولناکی که اصلا سطح علمیش، یعنی تکنولوژی عرب به مثلا 5% اونم نرسیده بوده، یه همچین تکنولوژی پیشرفته جنگی داشتن، اینجوری ببینیدشون. خب این اتفاق افتاد و این معاهده بسته شد. جریانات بعدی، خب جریانات خیلی متعددی اتفاق افتاده، حالا بحث جنگ احد و اینا، در این شلوغ پلوغ یا بلخص تو جنگ احد به علت شکستی که اتفاق افتاد برای جریان در واقع مسلمونا، یه ذره دشمنا تحریک شدن به این که مثل این که میشه یه کاریش کرد. تو این اوضاع پیچیده خصوصا، حالا در مورد این که این ماجرای سوره 8 قبل جنگ احد یا بعد جنگ احد مفسرین اختلاف نظر دارن، ولی شما در نظر بگیرید توی این فضا، توی این فضای ملتهب پیچیده، یکی از این قبیله های یهود که قبیله بنی نذیر بود احساس کرد فرصت خوبیه برای اینکه یک ضربه‌ای به جریان اسلام وارد کنه. حالا در مورد اتفاقی که افتاد چی بود؟ بحث حالا ماجرا اینه که در یه درگیری دو نفر رو اینا میکشن و بعد پیمان، یه رابطه پنهانی میگیرن با مشرکین مکه، و ماجرای اصلی تری که براش نقل میکنن اینه که پیامبر رو دعوت میکنن برای یک مهمانی که تو اون مهمانی طرح ترور پیامبر رو کشیده بودن. حالا چرا وارد این بازی میشن؟ ظاهراً علت ورود به این بازیشون این بوده که از یه طرف با مشرکین یه رابطه‌ای به خرج میدن، از یه طرف از درون مدینه اون جریان منافق مدینه که حالا اسمش خیلی مهم نیست، حالا عبدالله ابن ابی بوده کی بوده اسمش مهم نیست، بالاخره اون جریان نفاق درون مدینه با اینا رابطه، با این قوم بنی نذیر یک رابطه‌ای برقرار میکنن، به اینا میگن که اگر شما وارد جدال با پیامبر بشین ما پاتون وای میستیم. در واقع اینا پشت پرده با مشرکین مکه و با اون گروه منافق درون مدینه یک طرحی رو طراحی میکنن که اینا یهو یه حمله کنن، پیامبر رو در واقع ترور کنن. تو این تروری که اتفاق میفته بر پیامبر، چون اینا خودشون یه قبیلن، به این راحتی قلعه دارن، به این راحتی نمیشه باهاشون جنگید، همزمان منافقین از توی مدینه، مشرکین از بیرون اوضاع رو بریزن به همون، سرته اسلام و این ماجرا رو به هم بریزن. خیلی طراحی خوب موفقیت آمیزی هم بود، همه قراراشون هم گذاشتن، خصوصا با جریان تو مدینه خیلی با هم بستن. حالا ببینید همین چه اوضاعی، یعنی با جریان توی مدینه اینا کاملا بستن که ما اونجا پیامبر رو ترور میکنیم چون بیرونیم، به این راحتی ما دسترسی پیدا نمیکنن، شما از تو اوضاع رو بریزیم به هم، مشرکین هم میان کلا مسلمان ها رو قلق و غم میکنیم، از تو و بیرون میزنیم، پیامبر هم که دیگه نیست. فقط یه چیز رو نخونده بودن، اونم اینه که تمام این نقشه رو خدا به پیامبر میگه، فقط اینو یه اشتباه کردن، اونم اینه که هنوز باور نکرده بودن این پیامبر به وحی وصله، که نقل جبرئیل میاد سراغ پیامبر کل نقشه رو به پیامبر میگه، پیامبر اون مهمونی رو نمیره با اینکه همه شرایط فراهم بوده، مهمونی رو نمیره و پیام میفرسته به جای خودش، پیام میفرسته میگه که خدا به من خبر داد این کارو داشتین میکردین، شما به دلیل اینکه معاهده رو زیر پا گذاشتید باید اینجا رو ترک کنید، لذا سه روز فرصت دارید که قلعتون رو تخلیه کنید، در واقع نفی بلدشون میکنه، میگه شما باید از اینجا برید، سه روز فرصت دارید که قلعتون رو تخلیه کنید. اینا خب هول میکنن که اینجوریه و اینا تو همین سه روز بررسی میکنن، دوباره با منافقین جلسه میذارن، تا حالا هستش تو این آیات، این بار منافقین بهشون میگن که شما قلعه رو خالی نکنید، شما قلعه رو خالی نکنید، ایستادگی کنید. اینا بالاخره میان که با شما یه کاری باید بکنن دیگه، یا زورشون نمیرسه با شما بجنگن که آبروریزی میشه واسه خودشون، که یه احتمال میدادن که پیامبر و مسلمان‌ها نرن به جنگ بنی نذیر. بنی نذیر خیلی قوم عجیب غریبی بوده، کسی حاضر نمیشده با اینا به جنگه، به دلیل قدرت تکنولوژی که داشتن، قلعه های شگفت انگیز داشتن، کسی با بنی نذیر نمیجنگید. اینا گفتن که دو تا حالت داره، یا پیامبر و اینا اصلا به جنگ شما نمیان، یه قپی در کردن و پیامبر یه چیزی گفته که خب این خودش پیروزی قابل توجهیه، موضع اونا رو به شدت تضعیف میکنه، یا اینا بلند میشن میان، اگه بلند شدن اومدن ما از پشت سر وارد جنگ میشیم، شما از جلو وارد جنگ بشین، اینا رو قلق و غم میکنی، اگرم آخرش تو این جنگ موفق نشد و شما مجبور شدید اینجا رو ترک کنید، ما با شما میایم، یعنی شما که از قلعه هاتون رفتین ما مدینه رو ترک میکنیم با شما میایم بیرون، تا آخرش ما هستیم، شما وایسین ما تا آخرش هستیم. اینا هم دیدن که نه، ماجرا نقشه خیلی خوبیه، برگشتن به پیامبر پیام دادن که خیال کردی، عمرن اینجا رو ترک نمی‌کنی، هر کاری دلت می‌خواد بکن. پیامبرم خیلی راحت از در خونه اومدن بیرون، شروع کردن الله اکبر گفتن، الله اکبر الله، بعد مسلمان‌ها اومدن بیرون همه الله اکبر، بعد پیامبر شروع کرد حرکت کردن اینا به سمت بنی نذیر، الله اکبر الله اکبر، همینطوری فکر کنید همه جمع شدن الله اکبر، یه ده شروع کردن رفتن. تو آیه میگه که خدا چون باقای بنی نذیر بیرون قلعه بود دیگه، میگه خدا به پیامبر دستور داد که شروع کن نخلای اینا رو قطع کردن. نخلای اینا نخلای خیلی پرباری بود، تو آیه قرآن بهشون میگه لینه، نخلی رو میگن که خیلی بار داره. اینا خلاصه الله اکبر الله اکبر، اینا اومدن هی یکی یکی نخلا رو میزدن، آقا هول افتاد به جون اینا. خدا میگه قذف فی قلوبهم الرعب، رعب انداخت خدا به قلب اینا، اینا اصلا قافیه رو باختن. ماجرا از اونجا بدتر شد که منافقین تکون نخوردن از جاشون، قابل اینا از پشت بیان، آخه اینا از پشت درگیری شدن که اینا از جلو کارو تموم کن، آقا منافقین جم نخوردن از جاشون، آقا اینا ترسیدن افتادن به غلط کردن، به پیامبر گفتن باشه میریم، پس بذار وسایلمون رو با خودمون ببریم. پیامبر گفتن که چون نرفتین الان دارین میرید، حق ندارید وسایلتون رو ببرید، هر کس فقط به اندازه بار یه دونه شتر از وسایلش میتونه، بقیه وسایلتون رو در قلعه بذارید. اینا گفتن نه، یعنی چی؟ مگه میشه این همه ما وسیله در قلعه هامون داریم اینا رو بذاریم که دست شماها بیفته؟ نه نمیشه. ما پیامبر گفتن که هر کس بخواد بیشتر از این وسیله برداره میکشیمش به اندازه یه بار شتر. اینا گفتن پس نمیریم. پیامبر گفت اشکال نداره. اینا رفتن قلعه رو محاصره کردن، الله اکبر. الان جدی خوش الله اکبر الله اکبر. حالا همم شوری هم دارن بالاخره اینا. الله اکبر. آقا اینا غلط، اینا دیدن خیلی اوضاع خرابه، به پیامبر برگشتن پیام دادن. این پیامات ظاهرا در قالب یه روز اتفاق افتاده. به پیامبر سری پیام دادن که آقا غلط کردیم، با همون یه دونه بار شطور میریم. پیامبر گفتن نه، چون دفعه قبل قبول نکردیم، این بار هیچ حق نداریم ببریم، فقط اجازه میدم جون خودتون و زن و بچه‌تون رو بردارین و برید. کسی رو شطورش بار داشته باشه کشته خواهد شد. اینا در کمال ذلت فقط جونشون و زن و بچه‌شون رو برداشتن و رفتن بیرون. که تازه آیه میگه که حکم شما کشته شدن است. این آیه میگه که ذالک بانهم ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره. لعذبهم فی الدنیا. این آیه نشون میده که حکم اینا از نظر خدا کشته شدنه، ولی خدا اجازه داد ترک وطن رو ترک وطن کنن، به نفی بلدشون اجازه داد، به تبعیدشون. وگرنه خودش تو آیه میگه اگر نبود که من حکم کردم ان کتب الله علیهم الجلا که تبعید بشید، لعذبهم فی الدنیا، شما رو تو دنیا به سختی عذاب میکردن، حکم شماها مرگ بود. ولی فکر نکنید تبعید دارین میشین از عذاب خدا نجات پیدا میکنید، چون ولهم فی الاخرته عذاب النار، همتون در آخرت عذاب خواهید شد. تدبیر خدا این بود در این موضوع اینا نفی وطن بشن. دلیلش هم این بوده که خاری اینا رو همه ببینن و خاری مقابله با رسول رو ببینن. حالا قسمت شگفت‌انگیزش اینه که اینا وقتی داشتن میرفتن بیرون، انقدر حرصشون گرفته بود که خب اصلا نابود شدن بیچاره ها. شما فکر کنید طرف نه یه سال نه دو سال، قریبه به صدها سال توی اون قلعه داره زندگی میکنه و در یه اشتباه پیمان بستن با منافقین درون مدینه پشتش خالی شده و با یه لشکری که دست به شمشیر نبرده شکست خورده. بعد یه دونه اساس هم نمیتونه از اونجا ببره بیرون. آیه میگه اینا وقتی داشتن میرفتن بیرون به لج این ماجرا خونه هاشونو خراب کردن، تا جایی که میتونن وسایلشون رو خراب کردن و خونه هاشون رو، که چیزی دست مؤمنین نیفته، حداقل حرصشون رو خالی کرده باشن. خدا نامردی نمی کنه، دستور میده رفتین تو قلعه همه رو خراب کن. یعنی خدا نمیگه که از قنایمشون، میگه خدا دستور میده حالا همه اونجا رو با خاک یکسان کن. ما نیازی به قنایم شما نداریم، اصلا برای قنایم شما یک ذره طمع نداریم. خیلی جالبه ها، تمام قلعه اونا و امکانات اونا رو با خاک یکسان کردن. چرا؟ برای اینکه اصل موضوع یاری رسول و دشمنی نکردن با اون موضوع مهمی بود، اصلا ذره غنیمت این جنگ اهمیت نداره. این ماجرای سوره حشره. خب این ماجرا رو شنیدین. من کاری که میخوام بکنم، میخوام شما بر اساس زاویه دید آدم‌هایی که اولش عرض کردن این ماجرا رو تو ذهنتون مرور کنید. یعنی یه بار خودتون رو بذارین جای یهود بنی نذیر. با پیامبر مشکل داشتین، بعد با منافقین بستین، بعد پیامبر اینا اومدن الله اکبر الله اکبر، اونا نیومدن، ترس وجودتون رو گرفته، خواستین برین در کمال بدبختی اونجا رو ترک کردین و این اتفاق. یه بار از زاویه اونا نگاه کنین، یه بار از زاویه اون مؤمنینی نگاه کنید که هزینه کردن و این بارم اومدن تو میدون و پیروز شدن. یه بار از زاویه مؤمنینی نگاه کنید که قبلا هزینه کردن ولی توقع داشتن از پیامبر. یه بار از زاویه اونایی نگاه کنید که تو مدینه بودن، همونایی که با اینا پیمان بستن ولی این اتفاق افتاد گرفتن نشستن. یه بارم از زاویه پیامبر گرامی اسلام. این ماجرا رو از این 5 تا زاویه بهش نگاه کنید. این من درخواستم اینه توی مدت استراحت، همونطوری که دارین استراحت میکنین، با خودتون یه دقیقه برین تو نقش، بگین اگه یه یهودی بودم چه حالی داشتم، اگر از اون مؤمنین صادق بودم چه حالی داشتم، اگر از اون مؤمنین متوقع بودم چه حالی داشتم، اگر از اون منافقین بودن چه حالی داشتم، اگه جای پیامبر بودم چه حالی داشتم. این 5 تا حال رو باید متوجه بشین. اون وقت آیات این سوره جای خودش نشون میده. این سوره 5 تا مخاطب داره که با این 5 تا کار داره، بالاخص با مخاطب سوم، بالاخص با مخاطب سوم، یعنی با مؤمنین متوقع خصوصا با اینا کار داره. اینا 5 تا داره، بعد خودتون تو اون زاویه دید قرار بدین، یه سرکله‌ای بزنین، یه توجهی بکنین، بعد بریم آیات سوره رو بخونیم. من ساعت بعد آیات سوره رو براتون میخونم، بعد ببینین چجوری میشینه روی این مطلب گفته شده. یعنی ما رو فضای نزول سوره کار کردیم، حالا بعد یه ذره اینو بالا پایینش کنیم تا ببینیم که چی میشه. در نظر داشته باشین در این جنگ، جمله آخرم، پیامبر و مسلمین هیچ کاری نکردن و جنگو پیروز شدن. حتی میگن مؤمنین پا تو رکاب اسب جنگی نذاشتن، این جنگو خود خدا به تنهایی جنگید و پیروز شد. یعنی فقط خدا و رسولش جنگیدن. برای همین آنچه در این جنگ ها به دست میاد و بهش میگن فیعه. فیع با انفال فرق میکنه. انفال غنایم جنگیه، فیع غنیمت جنگیه که بدون جنگ به دست بیاد. غنیمتی که بدون جنگ به دست بیاد و بهش میگن فیعه. آنچه در این ماجرا به دست اومد فیعه بود، انفال نبود، چون اصلا مسلمان ها هیچ کاری نکردن برای پیروزی در این جنگ. راه افتادن، پیاده روی کردن بیرون مدینه، نه جنگیدن، نه مبارزه کردن، نه فشاری بهشون وارد شد، نه جونشون رو کف دستشون گرفتن. خدا صرفاً با حضور پیامبرش و با رب این جنگ رو به نفع مسلمان‌ها قرار داد. برای همین آنچه در چنین حالتی به دست میاد اسمش میشه فیع، و حکم خدا اینه که اینو دیگه نباید بین مسلمان‌ها تقسیم کرد. فیع فقط برای خدا و برای رسوله، و رسول اتفاقاً فیع رو باید بده به اقربای خودش. یعنی فرق میکنه با انفال. انفال باید بین مسلمان‌ها تقسیم بشه، خصوصا بین اونایی که جنگیدن. ولی فی اینطوری نیست. فی چون هیچ کس کاری نکرده، فقط خدا و رسول بودن، فقط هم برای خدا و رسوله. برای همین فی و رسول دستور داده داره که به خانواده خودش بده. فی رو باید به خانوادهش بده. و اون سرزمینی که در این ماجرا به دست اومد سرزمین فدک بود. این فدک سرزمینی بود که در جنگ با بنی نذیر به دست اومد. درختا رو کندن، قلعه رو خراب کردن، ولی سرزمین فدک که سرزمین این قوم بود، که سرزمین بزرگی بود، کلا شد واسه پیامبر گرامی اسلام، افتاد دست پیامبر. و شرط آیه اینه که پیامبر این زمین رو فقط باید در راه خدا و برای خودش و خانوادهش مصرف کنه. این حکم فی اینه. حالا شما در نظر بگیرین، اینم گفتم برای اینکه تازه در نظر بگیرید که غنیمت این جنگو خدا کلا داد به پیامبر، گفت مخصوصه، گفت البته برای خدا مصرف کن بخشی رو، بخشی هم مخصوص خودت و خانوادت. حالا ببینیم برای اون 5 گروه چه اتفاقی میتونه افتاده باشه، کی مثلا حالش بد گرفته شده باشه، کی حالش خوبه، کی حالش بده، کی قش کرده، کی ریخته به هم، کی خوشحاله. چیکار کردن؟ نه همراهی که کاری نکردن، جنگ نکردن که، حقی ندارن برای ماجرا. همراهیشون هیچ تأثیری نداشت، چون قبل از اینکه برسن رعب این کارو کرده بود، هیچ نقشی نداشت، همون اتفاق میفته. کافی بود پیامبر به تنهایی بره، برای خدا اصلا کاری نداره به مؤمنین تو این آیه، هیچ نقشی نداشت، کار مؤمنین هیچ نقشی نداشت. نه آیه اینو نمیگه، این شما دارین این ذهنیت رو میگی، ظاهرا تو این صحنه اینطوری نبوده. درسته من الله اکبراشون رو گفتم، ولی آیه میگه خدا رو او با انداخت. خدا رو او با انداخت؟ آخه نمیگه جای جمعیتی با پیامبر راه افتادن. یعنی درسته تو نقلش میگن، آیه ظاهرا قبل از اینکه مؤمنین برسن اونا این کارو کردن. یعنی فقط پیکا جا به جا شد. تازه آیه در مورد مؤمنین اینو میگه، میگه فکر نمی کردید اونا قلعهشون رو خالی کنن. آیه میگه ما زنن تو من یخرجو، شماها که اصلا فکر نمی کردین این جنگو پیروز بشین. تازه آیه میگه مؤمنین فکر نمی کردن این جنگو پیروز شن.
مثلا عجیب و ترسناک کسی جرأت نمی‌کرد بره سراغشون،
اینا حتی با اینکه فکرش هم نمی‌کردن اونا مثلا تسلیمشون بشن و اینا پیروز بشن باز همراه
نه نرفتن دیگه، برای جنگ نرفتن. اتفاقا اشتباه می‌کنین، تصویرتون که برای جنگ رفتن، برای جنگ نرفتن. مثل پیامبر را افتاد، الله اکبر گفت رفت بیرون شهر، نم رفتن بیرون شهر. اینجور نبوده که فکر کنید با ادوات جنگی برای جنگیدن رفتن، نرفتن. فقط پیامبر چیکار کردن؟ گفتن پرچم رو دادن دست امیرالمومنین، گفتن جلو برو. اصلا جمعیت نرسید به قلعه و این اتفاقات افتاد. بله با همراهی که این همراهی نه که مومنین را بیفتین بریم. حالا من نمیخوام نیتاشون رو بررسی کنم، اینو باید شما بررسی کنید. در اصل ربطی نداشته، خیالتون راحت. ربطی به حرکت مؤمنین نداشت. هیچ کاری نکرد. هیچ کاری نکرد. حالا یه اصطلاحاتی بکنیم یه ذره حالا هوا عوض شه. شما
اسم جنگم بگید چی بود؟
اصلا جنگ نبود. اسمش گذاشتن ماجرای فتح بنی نذیر. اسم اصلا نداره چون جنگ نبود که اسم پیدا کنه. اصلا نجنگیدن که، پیاده روی کردن، اونا رفتن بیرون. آخه جنگ اتفاق نیفتاد. غزو یه جاییه که شما دست شمشیر ببرید، نه کسی دست شمشیر نبود. فقط بهش میگن حشر. حشر یعنی همشونو بیرون کردیم. اون که یه داستان دیگه، اون جنگ بود واقعا. خیبر جنگ بود. لشکرکش نه، این اصلا این پیامبر پیاده روی کردن، اونا فرار کردن. نه اون قلعه های خیبره، جنگ خیبر بعد از این جنگه که بعد از اینا خیبریا طغیان میکنن، اونجا دیگه جنگ اتفاق میفته. نه اینجا جنگ نیست، حالتون راحت، پیاده رویه. مثل که شما مثلا برای پیاده روی 22 بهمن بیان بیرون، بعد مثلا یهو ببینید که کشور مثلا همسایه فتح شد. مثلا اصلا من نمیخواستیم ببینیم همچی کاری بکنیم، مگه میشه؟ اتفاقش اینقدر شگفت انگیزه، این اصلا فکر نکنید. اصلا فکر نمی‌کردن میخواد کار اینطوری باشه. بیشتر فکر می‌کردن پیامبر داره الله اکبر میگه. فکر نمی‌کردن با این الله اکبر قرار اونا سقوط کنن. اصلا فکرشون بله، اینجا معجزه رعبه. تو روایات میگن که خدا پیامبرش رو با رعب یاری کرد. حتما اثر داشته، ولی آیه میگه پیامبر قطع می‌کرد. اینجور نبوده که مؤمنین همه با هم بیفتن. ظاهرا پیامبر یه چند تا مثل همون امیر، چند تا یارانی که دورشون بودن، فقط دستور دادن به قطع نخلا. بعد که اونجا رو گرفتن دستور دادن به خراب کردن اونجا. نه خیر، همه میدونستن که هیچ کمکی نکردن. یعنی در اون ماجرا مؤمنین براشون واضح بود که هیچ کمکی در این جنگ نکردن و این جنگ و خدا و رسول با هم برنده شدن. حالا دیگه قرار شد به اون 5 تا تیپ شخصیتی فکر کنیم. اون 5 تا رو فکر کنیم بهشون، خیلی چیزای جالبی داره. خب یک صلوات بفرستیم.